بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود أما بعد قال مولانا في المثنوي باد و خاک و آب و آتش بنده اند با من و تو مرده با حق زنده اند پیش حق آتش همیشه در قیام همچو عاشق روز و شب پیچان مدام در جلسه گذشته مسائل و مقدماتی پیرامون اصل تسلیم خدمت سروران عزیز به عرض رسانیدیم و گفته آمد که موجودات و از جمله آنها انسان بداند یا نداند بخواهد یا نخواهد تسلیم یک سلسله از احکام و سنن الهی هست و از این تسلیم گریزی هم نیست. حال یا تسلیم نفس است یا تسلیم عقل است و یا تسلیم حق و آنچه شایسته بود پیرامون این مسائل به طور مقدماتی به عرض رساندیم. برای اهل تسلیم هم معیارهای وجود دارد و هم آثاری و برای امثال بنده که تسلیمشان به کمال نرسیده همیشه دو تا آفت یا دو آسیب شخص را تعقیب میکنه تا به مراحل کمال تسلیم برسه. البته اگر این راه را در نظر داشته باشد و بخواهد که به این مرتبه از کمال برسد، یکی این هست که ما معمولاً انسان‌های ضعیف بیشتر تسلیم برداشت خود و فهم خود و درک خود و علم خود هستیم و این خودش یک آفته، نه از فهم جمعی استفاده کامل و شایسته را میبریم و نه از فهم الهی. ما در رابطه با زمینه‌های مختلف یک برداشتی داریم، یک دانشی داریم و دیگران هم دارند که اگر همه این دانش‌ها و فهم‌ها را روی هم بریزیم می شود یک فهم جمعی. ولی بیشتر تسلیم فهم خود هستیم و برای همین هم هست که هر کدام خیال می کنیم که ما همه چیز را می دانیم. مهندس کشاورزی ما خیال می کنه سیاست هم می فهمه و سیاست مدار ما خیال میکنه طب هم میفهمه و روانشناسی هم میفهمه. برای چی؟ برای که مقداری کتابای متنوع خوانده. این که در جامعه این همه بی‌نظمی مشاهده میشه نتیجه این است که هر کسی متکی به فهم خوده، نمیخواد حتی از فهم جمعی جامعه یک بهره ای ببره و این بلایی هست که از یک طرف دامن افراد را می‌گیرد و از یک طرف دامن اجتماع را. آفت دیگری که در این زمینه معمولا انسان‌های ساده و مبتدی را دنبال می‌کند این است که اینان هر کدام از نظام آرمانی و ارزشی خودشان تبعیت می‌کنند و یا اینکه هر کدام به دنبال هدف خودش هست، هدفی که خودش تعیین کرده، آرمانی که خودش برگزیده، هدف و آرمانی که خودش برایش ارزش قائل شده به دنبال همان هست، نه این که به یک هدفی رسیده باشند که این هدف از نظر جمعی و بر مبنای خرد و وحی یک ارزش وجودی و هستیمند داشته باشه، ارزشی داشته باشه که از انسان پس گرفته نشه. این دو تا آفت همیشه افرادی مثل بندر تعقیب میکنه و ما گرفتار همین دو آفت هستیم و تا این دو آفت در زندگی فرد و یا جامعه حاکم باشه، نه در زندگیش از تسلیم ربوبی خبری هست و نه در جامعهش از سلامت اجتماعی. هر جامعه‌ای که دیدیم سلامت اجتماعی ندارد، باید متوجه باشیم که این دو تا آفت در او جامعه حاکم هست. و هر انسانی را دیدیم که این انسان از نظر فکری، برداشتی، علمی و فاهمه و از نظر ارزشی تکروی میکنه، باید یقین پیدا کنیم که آخرش کار به جایی خواهد کشید که جز بدبختی و جز ناسزایی چیزی حاصل نخواهد کرد. بر این مبنا همانطوری که در روز قبل هم آمد، بزرگان از دانش و معرفت تأکید میکنند که اگر میخواهید به سلامت همه جانبه برسید، اگر میخواهید به سلم واقعی برسید، اگر میخواهید به اسلام ناب دست پیدا کنید، که اینا یک چیزه، باید دو کار بکنید. یکی این که علم و برداشت علمی و فهمی خود رها کنید، تنها به علم خود متکی نباشید، تنها به فهم خود متکی نباشید، تنها تسلیم برداشت خیشتن نباشید، بلکه حکم و امر و مصلحت و فیض و رحمت علام مطلق در نظر بگیریم. حتی نمیگن که از علم به علم جمعی متکی باشید، چون باز علم جمعی هم علم محدود یک دوران هست، علم قرن بیستم هست، علم قرن هجدهم هست، علم قرن دوازدهم هست، ولی علم علام مطلق علم مطلق لازمان و لامکان. تسلیم فاهمه الهی باشید. اگر میگوید ستم نکنید، نکنید، چون در این فهم اسراری نهفته است که فقط او میداند. اگر میگوید ربا مخورید، مخورید، که آثارش رو او خودش میدانه، چون سازنده شما او هست، سازنده هستی او هست، پس بر روابط هستی آشنا هست، اثر هر حکم و اثر هر کنش را خوب در عالی ترین سطحی که شایسته علام مطلق هست میداند. از برداشت خودتان دست بردارید، به برداشت او متکی بشوید، تسلیم امر و حکم او باشید، خود را تسلیم مصلحت دید علام مطلق بسازید، نه تسلیم نفس و نه تسلیم عقل جزئی، حتی نه تسلیم فهم جمعی چون محدود هست. این یکی. و دوم این که آرمانهای خودتان را که خودتان بر مبنای همین عقل جزئی انتخاب کردید رها کنید. هر آرزویی دارید رها کنید، هر هدفی دارید طلاق بدهید، هر هدفی را که دنبال میکنید رها کنید، برگردید به هدفهایی که خودتان بر مبنای عقل جزئیتان و فاهمه جزئیتان ارزش گذارده اید، پشت نمایید، طلاقشان بدید. اصلا این نظام ارزشی که خودتان درست کردید و محصول تفکر جمعی خودتان هست رهایش کنید. برای همینه که هر پیامبری که میایه یک سلسله از برداشت‌ها و اهداف یا به عبارتی بهتر و برتر نظام فکری قبلی رد میکنه، نظام آرمانی قبل را هم رد میکنه، بعد یک نظام بینشی جدید طراحی میکنه و یک نظام آرمانی جدید طراحی میکنه. به طور مثال ماها با عقل جزئی خودمان اینطوری فکر میکنیم که انسان سعادتمند یا انسان کامل کسی هست که از نعمات زندگی برخوردار باشه. انسان با کرامت کسی هست که از رفاه نسبی برخوردار باشه، از نعمتهایی که در هستی وجود دارد بتواند بهترین بهره‌وری را بکند. یک بار خدا می آید پیغمبری بر می گزیند، این نظام فکری به هم می ریزه، می گه نه آقا جان، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، حتی نمی فرماید ان اکرمکم عند الله اعلمکم، عالمترین شماه، و نمی فرماید ان اکرمکم عند الله اعرفکم، عارفترین شماه. چون خیلی ها هستند که علم دیگران را می دزدند و به حافظه خیش می سپارند، اما پای عمل که می رسه می لنگد. اغلب ما حتی بچه های تازه ممیز ما از اونها بپرسیم دروغ گفتن خوبه پسر جان دختر جان؟ میگه نه. خب بری چی دروغ میگی؟ علم داری؟ خلاف علمت هم عمل میکنی. اگر از بچه کلاس آمادگی بپرسیم قلم هم کلاسی خود آدم دزدی کنه خوبه؟ میگه نه. خب همی بابا میبینین گاهی بچه کوچیکه واسه که قلم اینا داره این کار میکنه، ولی اور نمیگیرن. ولی بابایش چه کار میکنه یا خودش وقتی بابا شد چه کار میکنه؟ راحت در مغازه و در تجارت خانه با حرمت و احترام جیب دیگران را دزدی میکنن و خالی میکنن. نظام ارزشی یک بار خداوند به هم می‌ریزه. این اکرمکم عند الله اتقاکم، نه اعلمکم و نه اعرفکم، نه اغناکم غنیترین شما، ثروتمندترین شما. در تسلیم اگر این دو مطلب محقق نشه تسلیم صورت نمیبندد و تحقق پیدا نمیکند. در تسلیم اگر این دو امر بالفعل شکوفا نشه و پویا نگرده، اسلام بی اسلام و علی الاسلام سلام، خداحافظ. این همه که میبینیم در ممالک اسلامی، نه یکی نه دوتا نه مملکت ما تنها، ادعای از اسلام زیاده و عمل به اسلام خلاف به اسلام زیاد، حتی بیشتر از ادعا. برای همینه که این دو امر تحقق نیافته. رهبران ظاهراً اسلامگرای ما به جای این که تسلیم حکم اسلام باشن، تسلیم حکم قدرت هم، تسلیم حکم منصب هم، تسلیم حکم ریاست هم، تسلیم حکم ثروت هم. برای همین هم میبینیم که هر کدام از رهبرهای سیاسی پولدارتر از دیگران هستن. آقا جان، تو دنبال پول رفته بودی تا حالا؟ تو تجارت میکردی یا جهاد؟ جهاد که جز جان دادن نیست. تو این همه ثروت از کجا کردی؟ تو تسلیم چی بودی؟ این همه دیگران میگفتی بیاییم بریم شربت شهادت بنوشیم، بعد خودت شربت دنیا شربت کنی، نکبت دنیا نوشیدی. مگر پیامبر خودت که تو این همه دم از او میزنی نگفت که از دنیا جیفتون، دنیا مرداره؟ مردار به تو اطراف خود جمع کردی؟ تو به جمع آوری مردار مشغول بودی یا به جمع آوری نورانیت و طهارت و تزکیه و اخلاص و رهایی و اغنای وجودی؟ به هر حال چه فردی بیندیشیم و چه جمعی، چه برای خود معیار خواسته باشیم تعیین کنیم، چه برای جامعه و افراد، باید متوجه دو تا امر باشیم. اسلام تحقق نخواهد یافت، سلم به وجود نخواهد آمد، سلامتی پیدا نخواهد شد، مگر اینکه دو کار بکنیم. یکی که تسلیم امر الهی باشیم، از برداشت‌های خود، فکر خود، فهم خود دست بکشیم، خود متکی به فهم الهی بسازیم در هر چیزی، در هر زمینه‌ای. دنیا رو ما این بشناسیم، بیاییم ببینیم خدا چی میگه. انسان رو میخواییم بشناسیم، بیاییم ببینیم خدا چی میگه. طبیعت رو میخواییم بشناسیم، بیاییم ببینیم خدا چی میگه. ثروت و مکنت رو میخواییم بشناسیم، بیاییم ببینیم او چی میگه. راحتی واقعی از راحتی غیر واقعی و مجازی و شبه راحتی میخواییم تمیز بدیم، باید ببینیم خدا چی میگه. به فکر خود و به عقل خود هیچ گونه اعتماد و اتکایی نکنیم. این یکی. اهدافی که بر مبنای احساسها و غرایز نفسانی برگزیده ایم، حتی اهدافی که بر مبنای عقل جزئی خود برگزیده ایم، اینا رو هم رها کنیم، تسلیم اهدافی بشیم، تسلیم آرمانهایی بشیم، تسلیم ارزشهایی بشیم که خدا معین کرده. خدا گفته پاک باش، باطنت هم از افکار پلید پاک باشه. حتی سوء ظن به دیگران نداشته باشه، که این بعض از ظن اسمه. گفته غیبت نکن، دهانت رو تطهیر کن، از غیبت دهانت رو و فکرت رو تطهیر کن، چون وقتی فکر دچار بدبینی شد، دهان دچار غیبت میشه. فکر طاهر نباشه دهان طهارت پیدا نمی کنه. دلت رو پاک کن، مالت رو پاک کن، آنچه میخوری پاک باشد. به نفع کیه؟ وقتی خدا میگه ببین وقتی میخوری آنچه میخوری پاک باشد، از روی دلسوزی به من خورنده میگه یا به اوی که بی‌نیازه و صمد لم یطعم؟ دلسوزی برای ما هست، رحمتش متوجه ما هست، محبتش و شفقتش متوجه ما هست. میگه به من توکل کن، نه به بنده های من. او هم بنده هایی که عاصیان، گناهکارن، با خودشان هیچ کاری نکردن. چرا در جامعه ما از سلامت اقتصادی خبری نیست؟ یکی آنقدر داره که حسابش نداره و آنقدر میخوره که فشار خون میگیره، یکی آنقدر نداره که سوء تغذیه داره. این سلامت اقتصادی همینه؟ اصلا جامعه اسلامی نیه، جامعه انسانی همچی چیزیه؟ چرا از سلامت فرهنگی خبری نیست؟ به قول شاعری میگه بهانه چند نماییم بی سوادی خلق. آقا مردم بی سوادن، بهانه چند نماییم بی سوادی خلق؟ تمام مفسده در باسواد می نگرن. این بی سواد ها هستن که مملکتشان می فروشن. بی سواد ها بودن که با روس ها قرارداد بستن و ارتش روسیه رو به داخل افغانستان آوردن. بی سواد ها بودن که 14 سال جنگ را بر ملت تحمیل کردن، یا با سواد ها بودن. بی سواد ها بودن که 10 سال جنگ داخلی را بر این ملت تحمیل کردن، یا رهبران با سواد بودن. اینها نشانه چیه؟ نه از سلامت اقتصادی نشانه هست، نه از سلامت سیاسی، نه از سلامت امنیتی. 40 تا مملکت آمدن تا امنیت ما بگیرن. آخرن در هر شبانه روزی اگر حساب کنید رادیوهای دولتی، رادیوهای مربوط به خودشان، تلویزیونهای مربوط به خودشان، بیش از 150-60 مورد ناامنی علنیه. اسلام اینجا، سلم و سلامت اینجا. تا به این سلم بر نگردیم و تا تسلیم امر حق نشویم، از سلامت هم خبری نیست. به هر حال تسلیم مراتب عالی داره. مرتبه ادنایش، پایین ترین مرتبهش، خاکی ترین مرتبهش همیه که انسان از برداشت خودش، از علم خودش دست برداره، از اهداف و آرزوهای خودش هم دست برداره، تسلیم بشه. عالی ترش اینه که از تسلیم بودن به امر و نهی الهی لذت ببره. وقتی صدقه مالش میده، مالش رو تزکیه میکنه، زکات مالش بیرون میکنه، خوشحال باشه. وقتی نداده ناراحت باشه. یک روز دیگر هم گفتم که یکی از دوستان آخر سال دیده و 300 هزار تومان زیاد آورده، از کفاف خرجش زیاد آمده، دست پاچه شده. که من چی گناهی مرتکب شدم که چنین شده؟ چرا به جای این که نور ولایت الله بر من متجلی بشه و روی بیاره، جیفه دنیا به من روی آورده، اطراف من جیفه گرفته. وقتی تسلیم هست خوش باشه. وقتی امتثال امر و نهی را عاشقانه انجام میده لذت ببره، وقتی به جهاد میره مستی کنه، وقتی به آزادگی میرسه سربلند باشه، خوش باشه، شاد باشه. و در برابر وقتی که ذلت های از این دستی که امروز در مملکت ما حاکم هست متوجه میشه، ناراحت باشه، گرفته باشه، غمگین باشه، محزون باشه. عالی‌تر از این هم هست. عالی‌تر از این اون مرتبه‌ای هست که شخص تسلیم است ولی آنقدر غرق مشاهده حاکم علی الاطلاق و علام مطلق هست که متوجه تسلیم خودش نیست. اصلا نمیفهمه که تسلیم هم هست یا نیست. گاهی هم که متوجه میشه تسلیم خودش نارسا میبینه، میگه نه اونطوری که باید تسلیم میبودم هنوز نیستم. من با یک بسم الله الرحمن الرحیم گفتن که این کلید دروازه های وجود هر کاری که اراده میکنم باید بشه. میخوای زمین در فصل زمستان گلستان بشه، بگه بسم الله الرحمن الرحیم بشه. میخوای کور بینا بشه، دست بکشه بسم الله بگه بشه. میخوای خانه فرود بریزه، اشاره بکنه فرود بریزه. میخوای همه کلوخ ها جواهر بشه، اشاره بکنه جواهر بشه. چرا؟ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، بنده من، خلیفه من، از تسلیم حکم من باش، به سلمی که من به تو هبه کردم بخشیدم روی بیاور، مثل من میشی، مثل من میشی، هرچی من میگم باش میشه، تو هم هرچی بگی باش میشه. به این مرحله میرسه. به هر حال آثاری دارد تسلیم که یکی دو مورد در امروز خدمت سروران عزیز عرض میکنیم. از آثار برجستهش اینه که نگرش ها و کنش های انسان مسلم، یعنی تسلیم شده انسان مسلمان، هم نگرش هایش از موضع خدا میشه و از موضع علام مطلق میشه و هم کنش هایش. به هرچی می نگرد با چشم حق می نگرد، نه با چشم خودش، و هرچی می کند با فعل حق انجام می دهد. فعل الله میشه، مظهر فعل الله میشه. بهتر از این هم سراغ هست؟ پایگاهی و جایگاهی برتری از این هم ممکن هست؟ انسان با چشم حق ببینه، با گوش حق بشنوه، با دست حق برداره. به چنان که در حدیث قرب نوافل هست، حتی با پای حق مشی بکنه، هر کارش حقانی باشه. در یکی از بحثا گفتیم که حالتی پیدا میکنه همونطوری که یک جنزده پریزده چیزی میگه، او نگفته بلکه هرچی گوید او پری گفته بود، زینسری نه زانسری گفته بود، چون پری را این غم و این دم و قانون بود، کردگاری آن پری خود چون بود. در اینجا حق جای پری میشینه، به جای بنده حق حکم میکنه، حق مینگرد، حق میبیند و شخص مظهر فعل الهی میشه. این یکی. حضرت مولانا در همین رابطه میگه تسلیم باش، دم مزن، از خود مگو، از موضع خود مگو، از موضع خود حتی نفس مکش. نه اینکه کار دیگری نکنی، حتی نفس هم نکش. اگر نفس میکشی به یاد او باشه. دم یعنی نفس، دم چو فرو رفت ما چیکار میکنیم وقتی نفس میکشیم؟ درسته؟ دم چو فرو رفت هاست، هوست چو آید بیرون، یعنی از او هر نفس در همگان های و هوست. نه ای که به یک دم و بازدم هو بگویی، هو دم مزن تا بشنوی از دم زنان آنچه ناید در زبان و در بیان. تو بگذار که دهان دهان الهی بشه، ببین که چی از او بیرون میشه. تو دم مزن، دم مزن تا بشنوی از دم زنان آنچه ناید در زبان و در بیان. دم مزن تا بشنوی زان آفتاب آنچه نامد در کتاب و در خطاب. کار انسان به اینجا میکشه، به اسرار و رموزی راه پیدا میکنه که جز حق معلمی داشته نمیتونه. ان تتقوا الله یعلمکم الله، اگر تقوا پیشه کنید و سلم پیشه کنید معلمی شما رو خدا به عهده میگیره. چی یاد میده خدا؟ چی یاد نمیده؟ چی نمیآموزانه؟ مگر برتر از این میشه که انسان به قرب نوافل برسانه؟ حالا قرب فرایض بگذارید، او کار اوحدی از آحاد به اصطلاح خواسته اله است. کارت به اینجا برسه که با چشم حق ببینی، با زبان حق بگویی و با گوش حق بشنوی. تسبیح همه موجوداتت درک کنی، ذکر همه موجوداتت بشنوی. دم مزن تا بشنوی زان آفتاب آنچه نامد در کتاب و در خطاب. دم مزن تا دم زند بهر تو روح، آشنا بگذار در کشتی نو. ای بدن ما، ای هستی 60 کیلوی 70 کیلوی ما کشتیه. بگذار که فرمانداری مثل خیزر داشته باشه یا مثل نوح داشته باشه. سکاندار این کشتی نفست نباشه، روحت باشه. و نفخت و فیه من روحی، همین روح سکاندار و ناخدای این کشتی باشه. اگر به سوی میبرد آن روح ببرد، نه نفس اماره. این یکی از آثار. و اثر دوم رسیدن به حیات جاویده، حیاتی که پایان نداره، حیاتی که اسرائیل گرفته نمیتونه، حیاتی که تاریخ از میانش برداشته نمیتونه. حضرت مولانا در این رابطه میفرماید سر به پیش قهر نه، سر، فکر، اندیشه، عقل، برداشت خودت به پیش فرمان الهی، قهاریت الهی قرار بده. اما دلت آزاد باشه، دلت برقرار باشه، سر تسلیم کن، از فکر خودت، از برداشت خودت بگذر، چون سر کارش همیه، ولی دل چی؟ کارش دل دادنه. سر کارش تفکر کردنه، تعقل کردنه، اندیشه کردنه، از معلوم به مجهول رسیدنه. دل از بیدلی به دلدار رسیدنه، از بیجانی به جانان رسیدنه. سر به پیش قهرنه، سر به پیش فرمان الهی بگذار، اما دل برقرار دار. دل ملرزان، نترسی که هیچ خبری نیست. چنان که اسماعیل سر به فرمان نهاد، چیکار شد؟ اسماعیل، حضرت ابراهیم آمد کارد تیز کرد و به گلویش کشید. چون سر به فرمان نهاده بود کارد برید. تا امروز که امروز هر حاجی باید هجر اسماعیل ره. بله، چه کار شد؟ مرد اسماعیل؟ یا دارد ماها را، نه من بدبخت تبه روزگار سیه روی را، آنی که می برندش در خانه کعبه در مسجد الحرام تطهیرش می کنند از گناهان گذشته، تطهیرش می کنند، شستشویش می دن. آنی را که می برند حیات دوباره می دهند، حیات نو، حیات پاک، حیات طیبه می دن. از برکت وجود کیه؟ میشه که بدون هجر اسماعیل، میشه که بدون سعی بین صفا و مروه که هاجر انجام داد، هاجر مرد، اسماعیل مرد، یک زن در یک بیابان لم یزرع، تو قرآن هم خودش میگه، با یک فرزند، با یک عزیز رها میشه، نه آبی، نه نانی، نه چیزی. هفت بار بچه رو میگذاره از این جایی که گذاشته به همین طرف بین صفا و مروه میدوه که بلکه آب پیدا کنه، حداقلی بچه از تشنگی نجات بده. وقتی دفعه هفتم بر میگرده میبینه این بچه آنقدر پایش ره به زمین زده زده، از زیر پایش، از جایی که پایش کوره پایش به زمین زده، چشمه بیرون شده، آب بیرون شده، زمزم همه میاریم، همه افتخار میکنیم. اگر کسانی ای افتخار نصیبشان میشه که با زمزم غسل میکنن، به سر به پیش قهر نه تا به حیات جاوید برسی. نه تنها به حیات جاوید برسی، به حیات جاوید برسانی. و بعد که مسئله تفدیه یعنی قربانی کردن حضرت اسماعیل علیه السلام منتفی شد، در قرآن میگه وفدیناه به ذبح عظیم، ما به عوض این، به جایگاه این، ذبح دیگری، اسماعیل دیگری را قرار دادیم که او کاری میکند کارستان. و عده‌ای، خوب دقت کنیم، از عرفاء اهل تسنن و تشیع عده‌ای، همه نه، فقط عرفاء بسیار والا مقام معتقد هستند که این فدیناه و به ذبح عظیم حسین بود، هی هنگامه را آفرید و تا قیامت ای باز ادامه داره. سر و پیش قهر نه، دل برقرار، تا ببرم حلقت اسماعیل وار. سر ببرم لیک این سر آن سریست که از بریده گشتن و مردن بریست. این سر جسدی و عنصری نیست که بریدی بمیره. در اینجا نفس سر بریده می شود، وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود یا بنیه اینی عراف المنام ان از بهوک، حضرت اسماعیل به این مقام رسیده بود که از خود بگذرد نه از جسد، این که کاری نداره، از فهم خود، از آرزوی خود، از برداشت خود، از آرمانهای خود بگذره. رضا گفت قال یا ابت افعل ستجدونی انشاءالله من الصابرین. اینجا حاضر شد که نفسش را سر ببره. حاجیان که به مکه تشریف میبرند در منا چکار میکنن؟ قربانی میکنن به سنت ابراهیم علیه السلام. این قربانی نماد قربانی اسماعیل توست. تو ببین در این دنیا چه چیزی رو دوست داری؟ پول دوست داری؟ سرش ببر. شهرت رو دوست داری؟ ذبحش کن. ریاست را دوست داری؟ بکشش. از اینها بگذر، کشتن اینهایه، نه کشتن این جسم خاکی. خوبی اسماعیل اون روز کشته نشد، 60 سال بعد 70 سال بعد کشته شد، مرد تمام. ولی زندگی ابدی مال کسی است که نفسش رو میکشه، و جهاد اکبر مال کسی است که با نفسش جهاد میکنه. به کشتن نفس، به سر بریدن نفس اماره موفق میشه. این سر اگر برید، این سر همون سری است که از بریده گشتن و مردن بریست. صلواتی بر لیک مقصود ازل تسلیم توست. همه انبیا آمدن که به انسانها بگن تسلیم باشید، از اول که آدم است تا آخر که خاتم است. لیک تسلیم ازل، لیک مقصود ازل تسلیم توست. ای مسلمان بایدت تسلیم جز. ما چندی به دنبال تسلیم میریم؟ چقدر جستجوی تسلیم میکنیم؟ پیش که رفتیم بپرسیم آقا جان تسلیم کیلوی چنده؟ به کجا میفروشن؟ ما گرفتار نفس شدیم، چگونه خود رها بسازیم تا گرفتار رب بشیم؟ مردی را پرسیدن تو چه کاری؟ گفت کی خربنده هم. کسانی که سن سال بنده دارن میدونن، حتی در تمامی اواخر رواج بود، کوره پزها یک گله الاغ داشتن که وقتی خشت میپختن به دست همین آجر کش میدادن. این طرف 50 تا 40 تا 30 تا الاغ داشت، آجرها حمل و نقل میکرد. به کسی که دارای قطاری از الاغها، خرها بود و بارکشی توسط خر میکرد، میگفتن خربنده. آخری ها میگفتن خرکار. پرسیدن کارت چیست؟ گفت که من خربنده هم. گفتن ای کاش خدای بنده می بود. ما دنبال هر چیزی، به جستجوی هر چیزی میریم. هنوز بالای 999 در هزار آب آشامیدنی ما سالم نیست، دنبال کامپیوتر میریم، دنبال تسلیم چندی گشتیم؟ دنبال اینترنت میریم؟ 20 دفعه زنگ میزنیم بخونی دوست ما، بعد صبحش میگیم بابا 20 دفعه ما زنگ زنیم. ما وارد اینترنت شده بودم که چه کار بشه؟ که تو را با کجا برساند؟ کونهایی که اینترنت را عمومی ساختن به کجا رسوندن؟ روزگارشان به بدبختی و فلاکت و به تجاوزگری و خوناشامی انجامیده. بگم کاش باز خوناشامی و تجاوزگری آبرومندانه باشه. خوناشامی و تجاوزگری یکی شرماوره، خجالتباره، با ذلت و با پستی همراهه، با سرشکستگی همراهه. 40 تا مملکت آمدن یک شهره که مثل افغانستان اداره کرده نمیتونه. بعد اینا با ما میگفتن شما نمیتونید. توفنگ سالارا، اشرار، الان آمدن خودشان دست به دامن همون توفنگ سالارا زدن. آی توفنگ سالارا شما رو به خدا بیاییم ما روش کنیم. میبینین هر شب بندای قومی تشکیل میدن. توسط کی؟ چند بار همین حرف رو گفتین؟ چند صد میلیون بار به تلویزیون مجاهد و توفنگ سالار رو مسخره کردین، تحقیر کردین. امروز باز دست به دامانشان شدیم. لیک مقصود ازل تسلیم توست ای مسلمان، باید تسلیم جست نه چیز دیگری. این نه خود می جوش اندر ابتلا، همه صحنه های زندگی صحنه های امتحان تو هست. به فکر خودت امتحان نده، پاسخ را چنان که خودت میفهمی مگو، پاسخی را بده که حق میخواهد. روزی هم که ما به گور بگذارن، بعد از اینکه دوستان و آشنایان از کنار گور دور بشن، یک جفت ملک میایه، اولین سوالش اینه که من رب و پرورش دهنده تو کی بود؟ در آغوش کی پرورش یافتی؟ اگر درست جواب بدیم رهیدیم، اگر نادرست جواب بدیم چی؟ در آغوش رفاه پرورش یافتی، رب تو همویه. در آغوش شهرت پرورش یافتی، رب تو همویه. در آغوش ریاست پرورش یافتی، رب تو همویه. در آغوش لذت پرورش یافتی، رب تو همویه. ولی چی بگه؟ جای دروغ هم که نیست. بگه ربم پروردگار عالمیان، میگه چند تسلیمش بودی؟ به امرش چه مقدار عمل کردی و از نهیش چه مقدار فرار کردی؟ میدان امتحانه. به خود نجوش، به او بجوش. این نه خود میجوش اندر ابتلا، تا نه هستی و نه خود ماند تو را. وقتی بی خود شدی، خودیتت و منیتت و انانیتت و این نیت وجودیت در حقیقت حق مندک شد و فانی شد، قطره‌ت به بحر وجود پیوست، اندران بستان اگر خندیده ای، تو گل بستان و جان و دیده ای. اگر در بستان تسلیم پرورش یافتی، میشه گل این بوستان، جان این بوستان، چشم این بوستان، دیده این بوستان. وگرنه کارت زار خواهد بود. اندران بوستان اگر خندیده ای، تو گل بوستان و جان و دیده ای. گر جدا از باغ آب و گل شدی، گر جدا از باغ آب و گل شدی، لقمه گشتی اندر احیا آمدی. اگر در رابطه با رمضان هم داره حضرت مولانا، اگر از طبیعت عنصری خودت که طبیعت گلی و مادی هست جدا شدی، برتر آمدی، رزق تسلیم شد، روزی معنوی شد، فکرت فکر حقانی شد، آنچه عقلت خورد حقانی بود، آنچه قلبت دید رحمانی بود، لقمه گشتی. تو دیگه اینجا لقمه رحمان میشی. احیا به حیات الهیه میگردی، زنده به حیات طیبه میشوی. شو قضا و قوت اندیشه ها، شیر بودی شیر شو در بیشه ها. نه تنها به این مرحله توقف کنی، بلکه حیات دهنده باشی، بلکه طیب باشی، بلکه طهارت دهنده باشی، طاهر کننده باشی، بلکه زنده کننده اندیشه ها باشی، غذای فکرها باشی، غذای مغزها و عقلها باشی، غذای دلها و بصیرتها و بینشها و اشراقها باشی. شیر بودی، اما شیر بیشه بشو، شیر بیشه تسلیم باش، شیر بیشه عشق باش، شیر بیشه حق باش. و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین و خاتم انبیاء محمد صلوات
الله علیه و آله.